ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. امروز یک شنبه 23 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه مارس سال 2016 میلادی، و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته ای که با تلاش همکارانم تهیه شده همراهی میکنم. امیدوارم که روز کم دغدغه‌ای رو تا این لحظه سپری کرده باشید و سپاسگزارم که همراه ما هستید. در صفحه نخست همکارانی که از آنها یاد کردم، رضا جمالی است با تازه ترین خبرها. بشنویم از او.
ممنون از شما. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده ای آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که اظهارات وزیر خارجه دمشق پیش از آغاز دور جدید گفتگوهای صلح سوریه تلاشی برای شکست این گفتگوها بوده است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه گفته بود که موضوع انتخابات جدید ریاست جمهوری در گفتگوهای صلح مطرح نخواهد شد و رئیس ریاست جمهوری بشار اسد خط قرمز دمشق محسوب می شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از ملاقات با همتایان اروپایی خود گفت که رئیس جمهوری روسیه و ایرانی‌ها پیشتر با یک دوره انتقالی و برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری در سوریه موافقت کرده بودند. آقای کری افزود که ایران و روسیه باید از حکومت دمشق بخواهند به تعهدات خود پایبند بماند. در خبر دیگر، استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید در گفتگوهای صلحی که از روز دوشنبه آغاز می شود به دنبال راهی خواهد بود تا گروه های کرد در مذاکرات مشارکت داشته باشند. آقای دمیسترا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که کردهای سوریه شهروندان این کشور هستند و درست مانند مسیحیان، علوی ها و اهل سنت باید بخشی از مذاکرات و آینده سوریه باشند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با این حال تاریخ مشخصی برای ورود گروه‌های کرد به مذاکرات صلح تعیین نکرد. دور دوم مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از دوشنبه 24 اسفند در ژنو آغاز می‌شود. نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش از شهر رتبه در غرب استان انبار عراق عقب نشینی کردند. یک فرمانده ارشد ارتش عراق روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای خلافت اسلامی به طور کامل از شهر رتبه در 380 کیلومتری غرب بغداد عقب نشینی کردند و به استحکامات خود در شهر قائم در مرز عراق و سوریه عقب رفتند. رسانه‌های عراقی به نقل از منابع نظامی این کشور میگویند استان انبار در آستانه آزادی کامل از اشغال گروه خلافت اسلامی است. بر اساس آخرین برآوردهای منتشر شده در تلویزیون دولتی عراق، حدود 1/4 خاک این کشور عمدتاً در مناطق شمال و شمال شرقی همچنان در اشغال گروه داعش قرار دارد. وزارت داخله گروه حماس تنها سازمان خیریه شیعه در نوار غزه را به دلیل آنچه که فعالیت‌های سیاسی خواند منحل کرد. یک سخنگوی وزارت داخله تشکیلات خودگردان فلسطینی در باریکه غزه به خبرگزاری فرانسه گفت که سازمان باقیات صالحات به دلیل آنکه مدیریتش قوانین حاکم بر سازمان‌های خیریه را نقض کرده بود منحل شده است. سازمان باقیات صالحات که به گفته یه سخنگوی حماس از جانب ایران کمک مالی می شود پیشتر در مورد فعالیت‌هایش از مقامات فلسطینی اخطار گرفته بود. عفو بین‌الملل اعلام کرد که طرح بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می‌تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد. این سازمان مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته است که به جای اجرای این طرح، پناهجویان بیشتری را در کشورهای عضو بپذیرد. به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل به این خبرگزاری گفته است که اکثر کشورهای اروپایی امضا کنندگان معاهده سازمان ملل در مورد پناهندگان هستند و این اقدام آنها نقض این معاهده تلقی می شود. بر اساس قرارداد موقتی که دوشنبه هفته گذشته بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه قبول کرد که مهاجران غیرقانونی را از این کشور به اروپا بازپس بگیرد و در مقابل کمک‌های بیشتری را از اتحادیه اروپا دریافت کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. استفاده از واژه‌های توهین‌آمیز در سخنرانی‌های از جمله سخنرانی آیت الله مصباح یزدی.
ادبیات آقای مصباح نشون میده که گویا روند کنونی دولت و کشور رو ایشون ننگین و دور از شرافت میدونن به تعبیر خودشون.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش احمد شهید را دارای اشکالات بسیار سنگین خوانده است.
میشه نه اطلاع حقوقی داره نه حسن نیت داره، یعنی با سوء نیت کامل داره به اصطلاح مغالطه میکنه، اصلا توجه نداره به یک نظام قانونمند در چارچوب موازین بین المللی.
کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران در بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. برنامه هفتگی صدای دیگر و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پست و بی‌شرف و خاک بر سر آن سیاستمدار واژه‌هایی هستند که این روزها در سخنرانی‌های آیت الله مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد منتشر شدند و رسانه‌ها این واژه‌ها را توهین‌آمیز و خطاب به رئیس جمهوری ایران دانستند. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم وحید پوراستاد.
طرف حاضر می شود ارزش 70-80 میلیون اهل کشور خودش را تسلیم یک دشمن کند برای اینکه چند روز بیشتر روی این صندلی بنشیند. پست‌تر از این چه چیزی هست؟ این بخش از سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در دفتر سعید جلیلی است که وبسایت رجا نیوز آن را منتشر کرده. ای کسانی که سعی میکنید به دشمنان نزدیک بشوید تا آنها یک لبخندی به شما بزنند و فدا کردن مردم بیگناه دور از شرف است. این بخش دیگری از سخنان آیت الله مصباح یزدی است که بعد از انتشار این گفته‌ها وبسایت بهار با اشاره به سخنان آقای مصباح یزدی از دفتر او خواسته، چون این گفته‌ها در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشته که ضمیر این سخنان را حسن روحانی رئیس جمهور ایران دانسته‌اند، توضیحاتی برای این سخنان به تعبیر این وبسایت توهین‌آمیز ارائه کند تا مشخص شود منظور از این فرد پست و دور از شرف چه کسی است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ادبیات آقای مصباح نشون میده که گویا روند کنونی دولت و کشور رو ایشون ننگین و دور از شرافت میدونن به تعبیر خودشون و معتقدن که این روند مردم مظلوم رو تسلیم دشمن میکنه با این هدف که مسئولین بیشتر در قدرت باشن. تعابیر ایشون اینو نشون میده که مرادشون دولت کنونی است. اصلا فرض کنیم که چنین باشه، پرسش اینه که این روند کنونی رو چه کسانی بهش رأی دادن تا ایجاد بشه و این دولتی که الان در قدرته چه کسانی خواستن که این دولت در قدرت باشه؟ پاسخ اینه که همون مردمی که ایشون اونها رو مظلوم توصیف میکنه، همون مردم به همین دولت که به تعبیر ایشون رفتارش ننگینه رأی دادن که بیاد همین رفتار رو داشته باشه. اگر شعار آقای روحانی لبخند به دیگران، مذاکره و باز کردن درهای بسته کشور نبود، این مردم اصلا به ایشون رأی نمیدادن. همون آقایی که این سخنان در دفتر ایشون برگزار شده، آقای جلیلی، خب شعارهایی نزدیک به دیدگاه آقای مصباح داشت. دیدیم اقبال مردم به ایشون رو. این سخنان ریشه در همون مبنای فکری آقای مصباح داره که مردم صغیرند، عوامند، نمیفهمند و یک عده مشخص باید براشون تصمیم بگیرند.
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در همایش بزرگداشت روز شهید از توهین‌هایی که در عرصه سیاسی می‌شود انتقاد کرد و گفت عده‌ای به تعبیر او با تنگ نظری نمی‌توانند رفاه مردم ایران را ببینند.
چرا به هم تهمت میزنیم؟ چرا دروغ میگیم؟ چرا به هم توهین میکنیم؟ چرا فضای برادری، وحدت در جامعه ما به وجود نمیاریم؟ چرا به فکر خودمون هستیم؟ چرا به فکر حزب خودمون هستیم؟ چرا به فکر جناح خودمون هستیم؟ چرا به فکر کشور نیستیم؟ به خاطر اینکه این دولت در این زمان تونسته یک کار بزرگ رو، اونم نه خودش انجام بده، ملت انجام بدن، اونم کنار ملت باشه. چقدر تنگ نظری، نمیتونه ببینه.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، در روزهای گذشته هم محمود احمدی نژاد در اولین موضع‌گیری پس از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری بدون نام بردن از اعضای دولت توافق هسته‌ای را زیر سوال برد و گفت خاک بر سر آن سیاستمدار که فقط از راه دور دستور می‌دهد. این اظهارات از سوی روزنامه دولتی ایران ناسزاگونه و اهانت به مسئولان دولت تعبیر شده است. علی کشتگر، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد، خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران را در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران را از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه، یه همچو امری ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفندی علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب نزدیک به بیت آقای خامنه ای اتفاق میفته.
در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که در هفتم اسفند ماه برگزار شد، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رهبر فکری معنوی جبهه پایداری، نتوانست برای دور بعدی وارد مجلس خبرگان شود. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم قریب به اتفاق اعضای جبهه پایداری که از نظر فکری به مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد وابسته هستند، با رأی مردم امکان حضور مجدد در مجلس را نیافتند.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا و یادآوری میکنم که رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز، در 24 ساعت شبانه روز با شما همراهه. و بشنوید که در پی انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، گزارش احمد شهید را از نظر محتوایی دارای اشکالات بسیار سنگین خواند. جواد کوروشی از رادیو فردا:
به گزارش شبکه خبر، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه خود با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله گفت حکم اعدام در ایران بر اساس قانون است و قانون هم طبق همه اسناد مصوب در سازمان ملل متحد تأیید شده است و در اجرای قانون نیازی به فتوای احمد شهید نیست. آقای لاریجانی که در واکنش به گزارش‌های پیشین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم احمد شهید را فاقد صلاحیت برای بررسی وضعیت حقوق بشر خوانده است، روز شنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت این گزارش بسیار آبکی است و هیچ یک از استناداتی که ارائه کرده است قابل ارزیابی نیست. آقای لاریجانی موارد عدم رعایت حقوق بشر که در گزارش آقای احمد شهید آورده شده است را مواردی می‌داند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می‌شود.
مسئله محارب، یعنی محارب و مفسد فی الارض، اصطلاحاً در قانون ما به اینها استناد می‌کنن که اینا با خدا در جنگن. حالا شما به این قسمت چیکار دارید؟ این قسمت مربوط به ساختار قانونی ما هست. مثلا ایشون معتقد است که سب نبی علل اصول نباید مورد پیگرد قانون قرارگاه به او چه رب داره؟ یعنی ما در قانون هم این مسئله هست، حق اجرای این قانون مورد تایید تمام اسناد است. ما در سازمان ملل تصدیق کرد.
عبدالکریم لایجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی مجامع مدافع حقوق بشر در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا گفته‌های آقای لاریجانی را یا ناشی از آشنایی نداشتن با قوانین بین‌المللی و یا به دلیل سوء نیت او می‌داند.
نخواست این که خب این شخص نه اطلاع حقوقی داره و نه حسن نیت داره، یعنی با سوء نیت کامل داره به اصطلاح مغالطه میکنه، اصلا توجه نداره به یک نظام قانونمند در چارچوب موازین بین المللی، چه موازین حقوق بشر چه کلیه موازین حقوق بین الملل. وقتی یک کشوری به یک عهدنامه بین المللی میپیونده و از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اولین تعهد این کشور که در اون اهدام ذکر شده اینی که قوانین داخلی خودش رو منطبق با موازین اون اهدام بکنه. بنابراین اینی که اون میگه قانون شما چیکار دارید، یعنی که اصلا با مفاهیم و اصول کلی حقوق بین‌الملل و اهدامهای بین‌المللی یا آشنایی نداره یا همچنین گفتم با سوء نیت کامل میاد این موضوع رو سفسطه میکنه. بنابراین قوانین ایران تا زمانی که با موازین بین‌المللی حقوق بشر منطبق نباشن از نظر حقوق بین‌الملل ارزش نداره کردن این است که جمهوری اسلامی همچنان هر سال محکوم میشه و یکی از دلایل تعیین گزارشگر ویژه هم برای ایران همین موضوعه.
محمد جواد لاریجانی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در ایران تروریست ها اعدام میشوند که ربطی به آزادی بیان ندارد.
ما در مورد تروریسم سیاست بسیار روشنی داریم، کوری تحمل نمی کنیم و کسانی که آلوده به تروریسم میشن طبیعتا در دادگاه محکوم میشن به احکام مختلف.
عبدالکریم لاریجی اما بر این باور است که بسیاری از کسانی که به اتهام تروریستی محاکمه و محکوم میشوند هیچگاه مسلح نبوده و دست به اسلحه نبردند.
سب نبی مسئله این استش که مجازاتش در به اصطلاح ایشون قوانین ایران مرگه، یا میگه که گروه های تروریستی. خب اینم باز یک دروغ بزرگیست به لحاظ این که بسیاری از کسانی که در ایران محکوم به اعدام میشن هرگز دست به اسلحه نبردن، هرگز. اینها رو متهم میکنن به وابستگی به یک سازمانی که اون سازمان رو حالا ازش به عنوان سازمان تروریستی یاد میکنن و این کلمات محاربه با خدا و فساد عزم از روز اول، یعنی از نخستین روزهای جمهوری اسلامی به وجود آوردن تا هر کسی رو به این عنوان بتونن محکوم به اعدام بکنن. بنابراین ما در مقابل یک حکومتی هستیم که به اصطلاح یک رنگ و لعاب قانونی، اونم قانون شرعی مقتبس از فقه اسلام به خودش داده که هم این قوانین با اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر در تضاد هستند، هم که بسیاری از این قوانین رو هم به مرحله اجرا نمیذارن و در دادگاه‌های انقلاب که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی نشدند و یک مراجع غیر قانونی هستند، صدها و صدها و صدها انسان رو یا محکوم به اعدام میکنند یا روانه زندان ها.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته را بیشترین تعداد در 10 سال گذشته خوانده است. برابر گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 نفر در ایران اعدام شدند.
گزارش جواد کوروشی از رادیو فردا رو میشنیدید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، مجلات ما، از جمله همین مجله و از جمله همین گزارشی که الان شنیدید، با دیدگاه افراد مختلفی آشنا میشید. در گزارش‌های مختلف با دیدگاه‌های سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما درباره آنچه که میشنوید و آنچه که در حول و حوش خودتون میبینید چه نظری دارید؟
آقای جواد لاریجانی نماینده حقوق بشر ایران و نماینده آقای خمینی و برادرشون آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفتن قصاص دورانی است. راستم بهشون بگم آقای لاریجانی، الان شما 37 سال اومدید سر کار، این حکومت اومده سر کار و داره قصاص میکنه و هیچ چیزی درست نشده با قصاص کردن. آقای لاریجانی از خدا بترسید، بندگان خدا، خدا عمر بهشون میده و خدا هم عمر ازشون میگیره، شما بنده های خدا هستید، حداقل اسم حقوق بشر روی خودتون نذارید. مردم ایران مطمئن باشید یه روزی شماها را قصاص میکنن، اما قصاص بخشش میکنن. پس به دامن ملت ایران برگردید.
وقت و بی وقت میبینیم یک صندلی گذاشتن، یک نفر نشسته اون بالا، بقیه روی زمین دو زانو، دهانشون نیمه باز، چشماشون گرد، دارن نگاه میکنن ببینن ایشون چی میگه. این فرد هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره و در قبال حرفایی که میزنه هرگز پاسخگو و جوابگو نبوده. نه مسئولیت اجرایی داره، نه مسئولیت قضایی داره و نه مسئولیت طرح و برنامه ریزی، فقط صحبت. یه دیرم ریختن وسط جامعه، اینها به نام اون آقا دست به هر کاری میزنن. کجای دنیا ما دیدیم که یک نفر رهبر مسئول دم به ساعت اینقدر پیام بده و اینقدر صحبت کنه، اونم حرف و پیامایی که هیچ کدوم از جایگاه مسئولیت پذیری نیست، فقط صحبته. یک کلام جمعیت باید اضافه بشه، بلا فاصله قوانین تصویب میشه، تمام راه‌های جلوگیری مشروع و قانونی و حق بانوان ازشون سلب میشه. عرض کنم که کلی گرفتاری برای جامعه پیش میاد به خاطر یک کلمه حرف، اون هم نپخته و بدون بررسی. همینطور در مورد بقیه مسائل یه خورده باید کمتر صحبت کنن اونهایی که واقعا حرفاشون در جامعه ایجاد گرفتاری میکنه، تا جامعه تکلیف خودشو بدونه. چوپان هم اینقدر گوسفنداش امرانه ای نمیکنه وقتی میبره به چرا.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما. از دبی مزاحم شدیم. آقای خامنه ای بیشتر از این به درد و آلام مردم ایران فکر بکنین تا اینکه به غزه فکر میکنین، به لبنان، به افغانستان، در عراق، در یمن، در سوریه هزاران سربازتان کشته شدن. با حال مردم ایران بنگرید، بیشتر به مشکلات مردم ایران توجه بکنید، از مداخله در امور دیگران دست بردارید. آخونده از نام اسلام، از نام نمیدانم ائمه و فلان و فلان پرهیز بکنین، خجالت بکشین. آقای خامنه‌ای شخص خودت 80-90 میلیون مردم ایران را در گرو خود گرفتید و انشاءالله این ظلم از سر مردم ایران برداشته میشه. در آینده نزدیک توسط خود مردم ایران، جوانان ایرانی، جوانانی هستن که شما را به زودی میتوانند بکشن پایین و کسی دیگه را به سرنوشت ملت ایران پایین بسازن انشاءالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز رقابت‌های حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا با اعتراض‌ها و تعرضات تازه‌ای در گرد همایی‌های انتخاباتیش روبرو شده. او همزمان در تازه‌ترین دور رقابت‌های درون حزبی شکست‌های سنگینی را متحمل شده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
دونالد ترامپ سرمایه‌دار میلیاردر عرصه املاک و مستغلات شنبه در رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در واشنگتن دی سی و ایالت وایومینگ هر دو شکست خورد. در پایتخت آمریکا مارکو روبیو سناتور ایالت فلوریدا به سادگی او را مغلوب کرد. ترامپ در واشنگتن با کسب نزدیک به 14% رأی سوم شد. در ایالت وایومینگ در غرب آمریکا نیز تد کروز سناتور ایالت تکساس با 66% آرا نه تنها روبیو نزدیکترین رقیبش بلکه ترامپ را با فاصله بسیار پشت سر گذاشت. روبیو با 19.5% و ترامپ با 7% رأی در ایالت وایومینگ به ترتیب دوم و سوم شدند. رقابت‌های روز شنبه برای نامزد جنجالی و پیشتاز جمهوری‌خواهان علاوه بر شکست‌های سنگین با ادامه ناآرامی در اجتماعات انتخاباتی او توأم بود. درست یک روز پس از درگیری‌های میان طرفداران و مخالفانش در شیکاگو که او را بران داشت تا برنامه‌اش در آن شهر را برگزار نکند. ترامپ شنبه در شهر دیتون در ایالت اوهایو ناگهان در جایگاه سخنرانی جا خالی داد که ماموران سرویس مخفی برای حفاظت او از مردی خشمگین که به سوی صحنه هجوم می‌آورد شتافتند. ترامپ بعداً در اجتماع انتخاباتی خود در شهر میسوری در ایالت کانزاس مدعی شد مردی که سعی کرد به صحنه هجوم آورد به توصیف وی احتمالاً مرتبط با گروه حکومت اسلامی داعش بوده است.
و بعد یکی از افرادم گفت اوه اسمش را پیدا کردند، احتمالاً داعش یا مرتبط با داعش بوده. باورتان می شود؟
ترامپ برنی ساندرز از نامزدهای عمده حزب دموکرات را دوست کمونیستشان خواند و گفت اختلالات شیکاگو را به توصیف وی افراد حرفه‌ای ترتیب دادند. ساندرز یک سوسیالیست قسم خورده هر گونه نقش کمپینش در ناآرامی ها را تکذیب کرده و ترامپ را یک دروغگوی مریض خوانده است. رقبای جمهوری خواه ترامپ ناآرامی های شیکاگو را نتیجه لفاظی تفرقه آمیز او دانستند. هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز رقابت‌های حزب دموکرات شنبه در گردهمایی انتخاباتی خود در شهر اوهایو در ایالت کلیولند از ترامپ به شدت انتقاد کرد.
The ugly, divisive rhetoric لفاظی زشت و تفرقه‌آمیز دونالد ترامپ و تشویق به خشونت و حمله نه تنها خطا بلکه خطرناک است.
Is not only wrong but dangerous.
دو حزب آمریکا هر کدام در یک همایش ملی در ماه ژوئیه، جمهوری خواهان در اواخر تیر ماه و دموکرات ها در اوائل مرداد ماه نامزد خود را معرفی خواهند کرد و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر 18 آبان برگزار خواهد شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اتحادیه اروپا از افزایش دور از انتظار شمار پناهجویان افغان در ایران ابراز نگرانی کرده است. پناهجویان افغان در حال حاضر دومین گروه پناهندگان در اتحادیه اروپا هستند و بر پایه آمار یک سوم آنها پناهجویان افغان ساکن ایران هستند. برای رسیدگی به وضع زندگی این انسانها قرار است فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران برود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بر پایه آماری تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی نزدیک به 16,000 پناهجوی افغان سر از یونان درآوردند که به گفته کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو یک سوم آنها پناهجویان ساکن ایران بودند. این افزایش که تاکنون بی سابقه بوده اتحادیه اروپا را به حدی نگران کرده که قرار است وزیران خارجه کشورهای 28 گانه این اتحادیه فردا دوشنبه در همایش خود در بروکسل در این باره رایزنی کنند. به گزارش خبرگزاری ها نزدیک به 3 میلیون شهروند افغان بدون داشتن چشم‌انداز اقتصادی در ایران به سر می برند. برای رهایی از این وضع آنها با امید آینده‌ای بهتر راه اروپا را در پیش گرفته و تا کنون هزاران تن از افغانهای ساکن ایران وارد این قاره شدند. برای جلوگیری از هجوم این انسان‌ها، اتحادیه اروپا در نظر دارد در چارچوب برنامه‌ای با مقام‌های مسئول ایرانی وارد مذاکره شود. به گفته یک دیپلمات اروپایی، این گونه مذاکرات ظاهراً سخت به نظر می‌رسد و این امکان وجود دارد که برای بهبود وضع زندگی پناهجویان افغان در ایران، اتحادیه اروپا سرانجام کمک مالی در اختیار ایران بگذارد. ایران بارها شکوه و شکایت کرده که در پیوند با نوشت پناهجویان افغان دنیا تنهایش گذاشته. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی گفت ایران برای بهبود وضع پناهجویان افغان در این کشور نیاز به کمک دارد و برای رسیدگی به این مسئله راهی تهران می شود. به نوشته روزنامه ها اتحادیه اروپا ظاهراً در نظر دارد همان طرحی را در مورد ایران به کار بندد که قرار است به زودی در ترکیه پیاده کند. سران اتحادیه اروپا در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در همایش خود با ترکیه قرار است در چارچوب توافقی در مرحله اول 3 میلیارد یورو در اختیار ترکیه بگذارند تا آن کشور وضع زندگی پناهجویان سوری در اردوگاه ها را بهبود بخشد. از طرفی آلمان، کشوری که 3 سال متوالی است مقام اول را از نظر پذیرش پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا در دست دارد، اعلام کرده در سال گذشته میلادی نزدیک به 150,000 پناهجوی افغان وارد این کشور شدند. این افزایش دولت آلمان را بران داشته در چارچوب برنامه‌ای پناهجویان افغان را تشویق به بازگشت به کشورشان کند. دولت افغانستان اما اعلام کرده تنها پناهجویانی را میپذیرد که به میل خود به کشورشان بازگردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این 8 مارس هم با محدودیت و ممنوعیت برای زنان ایرانی سپری شد. این 8 مارس هم هیچ زن ایرانی فریاد برابر خواهی سر نداد. این 8 مارس هم گذشت. با من رویا کریم مجد در مجله هفتگی صدای دیگر همراه باشید تا از دلایل محدودیت ها و ممنوعیت های زنان ایرانی بشنویم. یک شنبه مجله شما.
ما مجله شامگاهی، یعنی همین مجله، تا دقایق دیگه میتونید شنونده این برنامه باشید. و همچنین در مورد کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران در بازگشت به ایران خواهید شنید و روز جمعه یکی از کهنسال‌ترین درخت‌های استان کرمان قطع شد. همه اینها بعد از اینکه خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم. برمیگردیم.
مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران از روز دوشنبه فردا در تهران آغاز می شود، اما هنوز محل تمرین این تیم معلوم نیست. افشین پیروانی مدیر تیم ملی دیروز در یک برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد از وضعیت پشتیبانی این تیم اعلام کرد هنوز زمین تمرین تیم ملی مشخص نشده. پیش از او آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار سیما در مورد اینکه آیا وضعیت تیم ملی مطلوب است یا نه گفته بود:
شرایطمون خیلی بده، مطلوب غیر مطلوب خیلی بدیم. نه زمین بازی داریم، نه زمین تمرین داریم، نه لباس داریم، نه اردو داریم. صفر هستیم تا قبل بازی‌های مقدماتی جام جهانی. آقایانی که میتونن بیان این تیم ملی رو نجات بدن، این گویی میدان در خدمتشون هست.
طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی باقی مانده در مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا طی روزهای پنجم و دهم فروردین در تهران میزبانی از تیم‌های هند و عمان را بر عهده دارد. پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال و انصراف علی کفاشیان رئیس فعلی این فدراسیون در انتخابات آتی یکی دیگر از خبرهای مهم ورزشی امروز بود که در بیشتر رسانه‌های داخلی بازتاب داشت. به نوشته خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون، شهاب الدین عزیزی خادم عضو هیئت رئیسه، سردار عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال، سردار مصطفی آجلو مدیر عامل پیشین پاس، علی اکبر ابرقویی نژاد رئیس هیئت فوتبال اصفهان و علیرضا معظمی نیا فرد ثروتمندی که پیش از این خواهان خرید باشگاه پرسپولیس بود و اهلیتش تایید نشد، شش نفری اند که برای ریاست فدراسیون فوتبال خود را نامزد کرده اند. در فوتبال لالیگای اسپانیا تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو مادرید رتبه‌های اول و دوم جدول را چسبیدند و مجالی برای خودنمایی رئال مادرید باقی نگذاشتند. بارسا دیشب خطافه را ششتایی کرد و اتلتیکو مادرید هم با سه گل از سد لا کرونا گذشت. رئال مادرید امشب اگر لاس پالماس را هم ببرد همچنان در رتبه سوم ماندگار خواهد شد. و یک کتازی بایر مونیخ در بوندسلیگای آلمان همچنان با بردهای پرگل ادامه دارد. شاگردان پپ گواردیولا دیشب در آرنا آلیانز مونیخ با 5 گل وردر برمن را در هم کوبیدند و فرار بزرگ خود را برای قهرمانی فصل آغاز کردند. بورسیا دورتموند تنها تعقیب کننده نزدیک بایرن امشب از ماینز پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب ما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com. به طور مثال الان در صفحه اول رادیو فردا به عنوان خبر یک میتونید بخونید که محمد تقی مصباح یزدی برای گفته که برای رهبر جانشین مناسبی نمی‌شناسیم. درخواست نتانیاهو برای تنبیه ایران به خاطر آزمایش موشکی دومین خبره و معاینه موسوی و رهنورد توسط وزیر بهداشت. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کرده که وزیر بهداشت شخصاً به دیدار والدینش رفته و ضمن معاینه دستورات پزشکی لازم رو صادر کرده. و ما بشنوید که نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شده بود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عباس بختیاری مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت نازک افشار پرسیده است.
خانم نازک افشار هنگامی که قصد خروج از هواپیما رو داشتن دستگیر میشن. رفته بودن که در کنار مادرشون باشن، مادری که بیماره و خب قطع امیدم کردن پزشکان، رفت و خب متاسفانه تو فرودگاه مامورین امنیتی دستگیرش میکنن. چمدان، وسایل شخصیشون، کیفشون که بخشش هم داروهای ایشون توش بوده و همینطور پاسپورتشون ثبت میشه، در بازداشتگاه فرودگاه نگهداری میشه تا روانه زندان اوین میکنن. اما خب متاسفانه هنگامی که جلوی اوین میرسن اونجا دیگه بیهوش میشن. این خبری که ما داریم به خاطر وحشتی که از بازگشت به این زندان داشته و اون حوادث تلخی که در سال 88 برای ایشون در زندان رقم خورد. ماحصلش بیماری طولانی مدت بود که یک دوره‌ای هم در بیمارستان‌های پاریس به سر بردن.
آقای بختیاری، با توجه به اینکه ایشون قبلا هم بازداشت شده بودن در سال 88، چه شد که تصمیم گرفتن به این سفر؟
خب ایشون از مدت ها پیش به دنبال این بودن که مادرشون رو بیارن فرانسه، اما متاسفانه پاسپورت مادرشون رو آخرین بار که سال گذشته باشه در فرودگاه ازشون گرفتن و ممنوعشون کردن که به خارج از کشور سفر داشته باشن.
از علت بازداشت اخیرشون چیزی به خانواده گفتن؟
من همون لحظه تو فرودگاه اعلام کردن که شاکی خصوصی دارن. نام نبردن که این شاکی خصوصی کیست، اما چیزی که خیلی غریبه در این میان اینه که ایشون اون سالهایی که در ایران زندگی میکردن و دستگیر شدن تابستان 2009 به جرم ارتباط با کشورهای بیگانه از جمله فرانسه، جاسوسی برای فرانسه، اما پس از آزادی خب آمدن فرانسه. این سالها یکی از مسئولین بخش ارتباطات وزارت امور خارجه فرانسه بودن، بخش ایرانش. حال که بازگشتن گویا مسئله جرم جاسوسی به پایان رسیده و حالا شاکی خصوصی پیدا کردن.
در پرونده قبلیشون اشاره کردین که یکی از اتهام‌های ایشون جاسوسی بود. درباره فعالیت‌های ایشون در سفارت فرانسه برای ما بگید که چرا اصلا این منجر شد به یک پرونده‌ای با اتهام جاسوسی.
خانم افشار قریب به 21 سال در بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران فعال بودن به عنوان یک کارمند و در جریان جنبش مردمی سال 88 ایشون حمایت کرد از هنرمندای مستقلی که مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد بودن و در یک شب به خانه حمله کردند و بردن. خانم افشار خب نقش خیلی پررنگ و برجسته‌ای در اعزام هنرمندای ایرانی به خارج از کشور داشتند. بسیاری از هنرمندایی که در فستیوال‌های بین‌المللی موسیقی یا سینما حضور داشتند، محصول تلاشی بوده که خانم افشار داشتن برای اخذ ویزا و همینطور امکاناتی که در بخش فرهنگی همساله فراهم می‌کردن برای حضور هنرمندان در جشن موسیقی.
خانم افشار با توجه به پرونده‌ای که داشتن و اتهام‌هایی که بهشون وارد شده بود، احتمال نمی‌دادن که این بار برگردن به ایران باز هم بازداشت بشن؟
اولین باری که آزاد شدن غرامتی پرداختن بالغ بر 350 هزار یورو که خب دولت فرانسه در دوره آقای سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه تقبل کرده بودند این ضمانت‌نامه رو و بعدم پرونده ایشون مختومه اعلام شده بود. الان هم که این مورد سلامتی مادر پیش آمده بود اقدام کرده بودن و ایشون 7 ماه تو این نوبت بودن برای اینکه نتیجه رو بهشون اعلام کنن. بعد از 7 ماه سفارت ایران اعلام کردن که هیچ مانعی برای ورود به کشور ندارن.
با دیدگاه عباس بختیاری، مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس، درباره جزئیات بازداشت نازک افشار آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. و ما نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون، از شما بشنویم.
آقای روحانی، با تمام احترامی که براتون قائلم، صندوق شما با گرفتن خانم افشار پر نخواهد شد. لطف کنید خانم افشار که یه خانم فریخته فرهنگی است، ایشون رو آزاد کنید. هر چی پولم ازش بخواید واقعا دیگه نمیتونه پرداخت، چون دولت فرانسه این پولا رو نمیده. باجگیری نکنید، اخاذی از مردم نکنید.
والا ما که تو این موندیم، ما در دوران انقلاب خردسال بیش نمودیم، ولی از دهه 60 که یه کمی چیزهایی میفهمیدیم از تصمیماتی که رهبران جمهوری اسلامی می گرفتند میفهمیدیم که تماما به ضرر ملت ایرانه. چه اون زمانی که دستور به ادامه جنگ دادند، چه اون زمانی که واسه سلمان رشدی واسه کشتنش جایزه گذاشتن و برنامه های بیفایده هسته‌ای و الان هم که موشک پراکنی های بیهوده، کجاش به نفع ملت ایران بوده؟ آقای خامنه‌ای، تو که همه جا همیشه و همه جا حرف از ملت ایران میزنی، هیچ فکر کرده ای که ملت ایران تو رو نمیخوان؟
با سلام، داشتم از رادیو گوش میکردم، در مورد حیوان آزاری بود. به نظر بنده اینه که وقتی که اخلاق در یه جامعه منحط بشه، از بین بره، انسان اون جامعه نه تنها به حیوانات نمیتونن رحم کنن، به انسان ها هم به نوعی رحم نمیکنن. یعنی عواطف انسانی از بین میره، ارزش های انسانی متزلزل میشه و انسان رو به انحطاط میره و به زوال میره و میتونه هر نوع ظلمی رو تو جامعه بکنه و جامعه ایران الان از این نوع جامعه برخورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:41 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز جمعه یکی از کهنسال‌ترین درخت‌های استان کرمان قطع شد تا به قیمتی نسبتاً نازل به یک چوب فروش فروخته شود. بر اساس قانون قطع درخت جرم به حساب میاد و مجازات سنگینی هم برای عاملان پیش بینی شده. در این حال مسئولان استان کرمان میگن که از شنیدن این خبر قطع یکی از کهنسال‌ترین درختان در استان کرمان غافلگیر شدند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
در هفته که بسیاری از مسئولان کشور در شهرهای مختلف ایران به مناسبت هفته منابع طبیعی نهال کاشتند و عکس گرفتند و سخنرانی کردند، یک اصل درخت گردوی 500 ساله در شهر رابور استان کرمان قطع شد. این درخت که به گفته محلی‌ها سرحال بوده و در این 500 سال به زندگی خودش به راحتی ادامه می‌داده، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به قیمت 3,500,000 تومان فروخته شده است. به گفته محسن فیروزی، نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رابور در کرمان، سازمان‌های زیرفت از این خبر غافلگیر شدند، چرا که به گفته او این درخت را یکی از مالکان خصوصی آن قطع کرده است. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از اهالی این منطقه نوشته است یکی از وارثان مالک این درخت را حدود 3.5 میلیون تومان به یک خریدار چوب فروخته که به گزارش این خبرگزاری بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این درخت گردوی کهنسال در استان کرمان تنها درختی نیست که چنین سرنوشتی را در ایران پیدا کرده است. بر اساس برخی تخمین ها حدود 400 اصل درخت کهنسال در کشور وجود دارد که میانگین سن آنها 800 سال اعلام شده است. درختان کهنسال ایران از گونه های سرو، چنار، بلوط، زبان گنجشک، توت، گردو، کاج، انجیر معابد و زیتون هستند که تعدادی از آنها در سالهای گذشته از بین رفتند. چنار نیاسر، چنار آببخش استهبان، درخت بقعه سید رقیه رشت و چنار 500 ساله دامغان و چنار امامزاده صالح تجریش در تهران از جمله درختان کهنسالی هستند که قطع شدند و آنهایی هم که قطع نشدند در معرض خطر نابودی و بیماری قرار گرفتند، مثل سرو چند هزار ساله ابرکوه و درخت سرو کهنسال کرج. بر اساس قوانین ایران قطع درخت جرم محسوب می شود و مجازات های سنگینی برای عاملان قطع درخت در این قوانین پیش بینی شده است. اما برخی گزارش ها حاکی است بسیاری از نهادهای دولتی به خصوص شهرداری ها در ایران خودشان در نابودی گسترده این درختان فعالند. از جمله مرداد ماه سال 92 خورشیدی شهرداری منطقه 2 تهران بیش از 100 درخت را که برخی از آنها کهنسال بودند در منطقه اوین درک قطع کرد تا در آن منطقه پیاده رو بسازد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
در آستانه دور جدیدی از مذاکرات صلح و گذار سیاسی در سوریه بار دیگر موجی از اظهارات ضد و نقیض درباره اصل مذاکرات مطرح شده. جامعه بین الملل مایل است به سالها جنگ در سوریه خاتمه دهد، آنچه که وارد ششمین سال خود می شود. روز شنبه نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد برخی موارد از نقض آتش بس توسط گروه های مخالف اسد گفتگو کردند. همچنین از قول استفان د میستورا نماینده سازمان ملل در مورد امکان ایجاد یک حکومت فدرال در سوریه صحبت شده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگوی با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا از او پرسیده تا چه حد آتش بس بین طرفین درگیر رعایت شده و تا چه حد امکان دارد که مذاکرات از فردا دوشنبه آغاز شود.
در طول شنبه ملاقات‌های بین روس‌ها و آمریکایی‌ها و همینطور بعضی از گروه‌هایی که شاکی بودن از نقض آتش‌بس صورت گرفته، ولی در مجموع حرفایی که زده میشه این استش که بین 80 تا 90 درصد موارد آتش‌بس رعایت شده، موارد کوچکی بوده که نقض شده. البته همچنان می‌دونید که آتش‌بس شامل دو گروه جبهه النصره و دار دسته حکومت اسلامی نمیشه و اونا همچنان ممکنه که مورد آتشباری قرار بگیرن، ولی در سایر موارد عمدتاً میشه گفت که به نحو مثبت اگر نگاه بکنیم آتش بس برقرار بوده و انشالله مذاکرات دوشنبه هم آغاز خواهد شد.
آیا در مذاکرات دوشنبه کردهای سوریه هم به عنوان یک گروه مستقل حضور خواهند داشت؟
تا به حال سعی شده که کردهای سوریه رو به عنوان یکی از گروه‌های طرف مذاکره اضافه بکنن. میدونیم که ترکیه به شدت مخالف این قضیه هستش، به خاطر اینکه فکر میکنه هر گونه به اصطلاح شمردن کردها در این معامله رسمیت شناخته شدن گروه‌های کردی در ترکیه خواهد بود. اما استفان د میسترا از اونجایی که این جلسات رو اداره میکنه میگه فرمت مذاکرات طوری است که او شخصا اجازه داره با هر گروهی که مایل باشه به مذاکره بنشینه. حالا بخوان به صورت مستقل و یا غیر مستقل دموسترا قادر خواهد بود با کردا مصاحبه بکنه، جداگانه با اونها جلسه داشته باشه. یک گرایشی وجود داره که کردها رو به عنوان یکی از طرفین این مذاکرات وارد قضیه بکنن، به خصوص که اگر در شکل آینده سیاسی سوریه ما نگاه بکنیم کردها یکی از فاکتورهای مورد نظر خواهند.
اما برخی از منابع صحبت از تشکیل یک حکومت فدرال در سوریه را مطرح کردن. زمینه‌های تشکیل چنین حکومتی تا چه حد وجود داره؟
دقیقاً اون بحث کردها رو که در سوال قبل من مطرح کردم در واقع برمی‌خوره به همین قضیه فدرالیسم، چون اونها در آینده سوریه به هر حال یک گروه زینفوزی خواهند بود و ایده فدرالیسم البته توسط دیپلمات‌های روسیه اول مطرح شد، ولی وقتی اروپایی‌ها و سایر شرکت کنندگان در این کنفرانس مذاکرات صلح به اون نگاه کردن دیدن که در این ایده یک راه حل سیاسی خوبی وجود داره که هر یک از گروه‌های قومی و زبانی که در سوریه وجود دارن که متأسفانه با وجود کوچک بودن کشور این قوم ها و قبیله ها خیلی زیاد هستن، اگر بشه به اون گروه های بزرگ یک امکان خودمختاری و یا حالت فدرالی برای هر کدوم شناسایی بشه، شاید در آینده از یک چنین جنگ هایی که الان 6 سال طول کشیده جلوگیری بشه. بنابراین این به عنوان یک ایده مطلوب اونجا وجود داره. البته نمایندگان دولت فعلی سوریه و بشار اسد مخالف این قضیه هستند و از طرف دیگه نماینده بشار اسد رسما اعلام کرده که هر گونه گفتگو در مورد به اصطلاح شخص بشار اسد و یا حسب ریاست جمهوری رو خط قرمز تلقی میکنه و حاضر نخواهد بود در مورد اون صحبت بکنه. اما در این حال این من نمیکنه گفتگو کردن حول محور فدرالیسم رو، چون بشار اسد اگر هم قرار باشه باقی بمونه شکل حکومت میتونه فدرالیستی باشه و تازه اگر مردم به این گروه ها رأی بدن اون وقت بشار اسد باقی خواهد موند. به هر حال اون چی در این مرحله مهم هست این هستش که این مذاکرات دستخوش تناقض درونی نشه و بتونه هفته سوم رو به درستی شروع بکنه و ادامه بده. اینها مسائلی است که در طول راه روشن خواهد شد.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اون اما از همراهیتون با این مجله سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید و باز هم امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. بریم و بشنویم برنامه هفتگی صدای دیگر رو. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
امسال هم روز جهانی زن در شرایطی به پایان رسید که در ایران نه راهپیمایی برگزار شد و نه تجمعی عمومی. تنها در مراسمی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست زنان فرصت پیدا کردند تا دور هم جمع شوند و از مسائل و مشکلاتشان بگویند. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به دلایل ممنوعیت برگزاری روز جهانی زن در ایران. پر بودند از شور و هیجان، برنامه ها را تدوین می کردند، سخنرانی ها را تنظیم می کردند و با مسئولان سالن ها چانه می زدند، اما همه ی خستگی آن روزها و شبها به جانشان ماند. بیشتر برنامه ها به محض اعلام عمومی و انتشار اینترنتی تراکت ها منحل شدند و باز فعالان زن ماندند و حوض خالیشان. اعضای کانون شهروندی زنان در اعلامیه‌ای نوشتند: صدای ما همه جا هست، اگرچه برای آنها گنگ است، اما این صدا هست. در گذشته، در حال و در آینده، در پستوی خانه‌ها، دانشگاه، خیابان و در میان مردم. اعضای این کانون هم به میان مردم رفتند، در اطراف دانشگاه تهران شیرینی پخش کردند و تقدیر کردند از همه زنانی که در طول تاریخ صدای آنها بودند و روزی از تاریخ را به نام خود کردند. بخشی از سرودی را شنیدید که در آخرین تجمع خیابانی فعالان جنبش زنان در ایران سر داده شد. تجمعی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان در سال 1385 به پایان رسید. با گذشت نزدیک به 10 سال از آن روز، دیگر آن تجمع تکرار نشد و حضور خیابانی فعالان جنبش زنان ناکام ماند. اما این فقط حضور خیابانی نیست که با واکنش روبرو شده. در سال‌های گذشته و امسال بیشتر فراخوان‌ها و مراسم عمومی نیز با بنبست مواجه شده و کمتر جایی زنان توانست بدون مشکل دور هم جمع شوند. اما چرا جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع روز جهانی زن در ایران هراس دارد؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
به نظر میرسه که چنین کاری بیشتر جنبه هویتی داشته باشه. یعنی اونها فکر میکنن که با توجه به این که به هر حال کشور رو در فرم اسلامیش تعریف کردن، پس باید اگر کاری در خصوص مسئله زنان انجام میشه، چه در تکریم اونها، چه در پاسداشت وضعیت حقوقی اونها، هر چیزی که مربوط به این حوزه هست، در روز زنی که در جمهوری اسلامی تعریف شده، یعنی روز تولد حضرت فاطمه زهرا انجام بشه و چنین بزرگداشتی رو در روز جهانی زن نوعی خروج از این فرم میدونن، نوعی خروج از این هویت میدونن، فکر میکنن دچار بحران هویتی میشن و اگر به روز جهانی زن احترام بگذارن، ارزش‌های جهانی زنان هم وارد این گفتمان میشه و اونها بعدن نمیتونن مهارش بکنن. منتها ایراد چنین کاری اینجاست که هر جا که شما به صورت افراطی یک فرم هویتی رو حفظ بکنی، برخلاف خودش نتیجه میده. در شرایط کنونی که حکومت ما به لحاظ هویتی دچار چالش هست با پرسش هایی که در خصوص مواجهش با زنان وجود داره، هم در خصوص حقوق نابرابری که اونها دارن، هم در خصوص قوانینی که اونها رو گرفتار تبعیض‌هایی میکنه که به هر حال جمهوری اسلامی به اون قوانین همچنان ملتزمه و حاضر نیست تا اونجایی که ممکنه تغییری در اونها ایجاد بکنه، و هم مطالباتی در جامعه ما عموما و جامعه زنان خصوصا وجود داره که نمیپذیره این تسلبی که در جمهوری اسلامی وجود داره. حالا اگر روز جهانی زنان رو اونها بخوان بهش اجازه بدن، لاجرم فکر میکنن کم کم مطالباتی پررنگ میشه که اونها نمیخوان به اون مطالبات پاسخ بدن و گمان میکنن اگر پاسخ بدن الفی رو در واقع گفتن که تا یاش رو باید برن، راهی رو شروع مجبور میشن بکنن که تا انتها باید ادامه بدن. جمهوری اسلامی ترجیح میده اون راه رو شروع نکنه که بخواد تا آخرش بره.
از سال 85 تا کنون اعضای جنبش زنان ایران فراز و فرودهای متفاوتی را پشت سر گذاشتند، از بازداشت و حکم زندان گرفته تا تهدید و تهدید. با این همه در یکی از مهمترین فعالیت‌های سال‌های اخیر فعالان جنبش زنان کمپینی به عنوان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس را تشکیل دادند و برای افزایش حضور زنان در مجلس شورای اسلامی تلاش کردند، تلاشی که هرچند با رد صلاحیت گسترده نامزدان زن به ثمر نرسید، اما حداقل نتیجه آن میتواند حضور یک یا دو زن بیش از دوره‌های قبلی در مجلس دهم شورای اسلامی باشد. اما آیا فعالان جنبش زنان علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود اراده‌ای هم برای حضور جدی در روز جهانی زن در خیابان‌ها داشتند؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
8 مارس روزی هست برای گرامی داشته امروز، سمبولی هست که نشانه تلاش‌های زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی بوده، تلاش‌هایی که جواب داده. در دنیای مدرن قوانین تغییر کرده، در دنیای مدرن موقعیت زنان تغییر کرده، از موقعیت فرودست به موقعیت نسبتاً برابر رسیده. اما به هر حال حکومتی که نه موافق با تغییر قوانینش هست، نه اصول و اصول اجرایی کشورش و آنچه که تصمیم گیری های امروز کشور هست نشان دهنده یک تغییر جدی به نفع برابری جنسیتی هست، طبیعتاً موافق با گرامی داشت برای چنین تلاشی نیست. اصلا چنین تلاشی رو به رسمیت نمیشناسه و هرگز نمیشناخته. اگر زنانی هستند که فکر میکنند رابطه با بخشی از حکومت میتونه شرایط زنان رو بهتر بکنه، این قابل درک هست، برای اینکه به هر حال حاکمیت ایران حاکمیت یک دستی نیست، حاکمیتی نیست که بخشی از حتی کسانی که در داخل حکومت ایران فعالیت های اجرایی دارن مخالف قوانین غیر قابل تغییر هستند. اما به هر حال واقعیت اینه که توان تغییرش رو هم ندارن، بنابراین توان مقاومت در برابر اون بخش انحصارگرا و بخشی که قدرت واقعی رو در ایران در دست داره رو هم ندارن. بنابراین این دور تسلسل همواره باقی هست، همواره این خواسته مطرح میشه و از اون طرف با ممانعت روبرو میشه. اما این که آیا واقعا الان در جنبش زنان اراده‌ای وجود داره که بخواد این نماد مقاومت و تلاش زنانه رو برای تغییر در عرصه های عمومی نمایش بده، من واقعا هیچ حرفی براش ندارم، برای اینکه اطلاع دقیق متاسفانه در این زمینه ندارم.
با اینکه به نظر میرسد تلاش های زنان در ایران با گام های بسیار آهسته پیش میرود، اما از پا نایستاده است. در حالی که در سال 94 همچنان تبعیض علیه زنان در قوانین ایران وجود داشت، همچنان زنان از انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد نظر خود باز ماندند و همچنان آمار ازدواج زودهنگام دختر بچه ها بالا و بالاتر رفت، تنها 3 زن توانستند در رده های بالا سیاسی در دولت حسن روحانی حضور پیدا کنند. معصومه ابتکار، شهین دختر ملاوردی، معاونان رئیس جمهور و مرضیه افخم، اولین زن سفیر در جمهوری اسلامی. اما آیا حضور گسترده مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و بالا رفتن تعداد نمایندگان زن مجلس میتواند چشم انداز دیگری در برابر زنان ایجاد کند؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
یک وجه مثبتی جامعه ایرانی داره که اون رو متمایز میکنه از برخی از جوامعی که حالا یا به اسم اسلام یا به اسم سنت ارزش‌های قانونی حوزه حقوق زنان یا کرامت زنان رو پاس نمی‌دارند یا با اونها مقابله می‌کنند. اون وجه تمایز این هست که جامعه ما حرکتی تدریجی رو شروع کرده، هم در انتخابات خودش رو نشون داده، هم در سینما خودش رو نشون داده، هم در موسیقی خودش رو نشون داده، هم در NGO ها و نهادهای مدنی خودش رو نشون داده. این حرکت آرام آرام و تدریجی در نهایت هم شکل خودش رو پیدا میکنه، هم این که محاسبات حاکمیت رو به هم میزنه. خب این وضعیت در حکومت هم تأثیر گذاشته، یعنی این رو هم باید ببینیم که اگر پاره ای از حکومت همچنان متسلب و جزمی به این مقوله نگاه میکنه، پاره دیگر از حکومت به ویژه اون بخش انتخابی حکومت در مقابل بخش انتصابیش داره این صدا رو میشنوه، به این مطالبات پاسخ میده و راه رو باز میگذاره. شما الان تحولاتی که در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری میبینید رو اگر مورد به موردش رو دقت بکنید تحلیل من گمان میکنم که به این نتیجه میشود رسید که این دولت با شرایطی که مثلا در دهه اول انقلاب حاکم بوده بسیار متفاوت هست در مواجهه با حقوق زنان. این هست که ما از همین امتیاز و تمایز میتونیم استفاده بکنیم و امیدوار باشیم که علارغم این سختگیری ها شکلی که در آینده در جامعه و حکومت ما پیدا میشه شکلی متناسبتر و ملایمتر و نزدیکتر به اون اهدافی باشه که امروز زنان ما دنبال میکنن.
با سپاس از محمد جواد اکبرین و حسین امینی به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.